واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد
نوشتیم؟
بله نوشتم
نقطه گیومه بسته به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همراه سلام. لابلای جمله های زندگی امروز گیومه باز میکنیم تا چند دقیقه درباره زبان فاخر فارسی و نقش هویت ساز این گوهر ارزشمند با شما خوبان بگوییم و بشنویم. زبان فارسی زبان ملی مردم ایران زمین و میراث فرهنگ و تمدن هزار ساله است. شاعران، نویسندگان، پزشکان، فیلسوفان، ریاضیدانان، معلمان و دانشمندان بسیاری در طول تاریخ علم و حکمت خود را به وسیله زبان فارسی به نسل‌های بعد از خود منتقل کرد. ایران عزیز، این مرز پرگوهر از گذشته های دور با تمدنی مکتوب و زبانی شیرین به سرزمین تفکر و علم و هنر مشهور است. آقای دکتر بهرام امیر احمدیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
با درود و سپاس از شنوندگان عزیزی که به عرایض بنده درباره زبان فارسی به عنوان زبان ملی و هویت ما ایرانیان توجه داشتند. ببینید، آنچه باعث میشه که ما فارسی زبانان و فارسی دوستان علاقمند باشیم که این زبان فارسی رو اشاعه بدیم، ما هر کشوری هم که میریم سعی میکنیم که کلماتی رو از زبان فارسی به دیگران بیاموزانیم. برای چی؟ ما اصلا سودای جهانگیری و استعمار فرهنگی نداریم، بلکه میخواییم این زبان ما شناخته بشه در بین دیگر ملل جهان، بلکه میخواییم بازیافتن یک فضای زبان فارسی داشته باشیم که از دست رفته. یک فضای برونی داریم و یک فضای درونی. فضای بیرونی ما آشنایی دیگر ملل با زبان فارسی و آثار زبان فارسی هست به عنوان زبان ملی ما. یک فضای درونی هم داریم که در داخل کشور خودمون، در داخل مرزهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران میخواییم این رو اشاعه بدیم. فضای برونی از دست رفتن سرزمین های ایران در دورهای قاجار بوده، مثلا تسلط روسا بر آسیای مرکزی و سیاست های حیرت آوری که کمونیست ها برای از بین بردن زبان فارسی کردن. قبل از اینکه انگلیسی ها بیان به شبه قاره هند، در اونجا زبان فارسی زبان رسمی بین اقوام بوده، با هم می رسیدن اقوام مختلف زبان مشترکشون زبان فارسی بوده. اول ما خودمون بایستی کاری بکنیم که زبان فارسی در داخل به اهمیتش پی برده بشه. این فضای درونی در اثر تحولات صداهای گذشته، اون رابطه‌ای که میان فکر و روح ایرانی و زبان فارسی وجود داشت تا حدودی در میان بعضی از افراد از بین رفته. اینکه ایرانی باشیم و ایرانی فکر بکنیم و خودمون رو ایرانی معرفی بکنیم در داخل با زبان فاخر فارسی آشنا بشیم و از واژگان بیگانه و واژگان خیلی بی ارزش و کم اهمیتی که در بعضی رسانه ها دارن اشاعه میدن زبان ادبی نیست. ما زبانمون زبان مقدسیه، با اون ما اون قرآن رو ترجمه کردیم. به همین جهت ما باید در آموختن زبان فارسی به فرزندان خودمون یک نوع نیاز رو باید احساس بکنیم، نیاز به گسترش درونی زبان فارسی در خانواده، در همه جا. وقتی کسانی از اصطلاحات نازیبا استفاده میکنن، اصطلاحات زشت رو به کار میبرن، باید بهشون بگیم این زبان ارزش داره، این عنصر فرهنگی هست. در واقع برگرداندن دوباره زبان فارسی به عنوان زبان اصلی فکر و اندیشه برای کسانی که فارسی زبان هستن، این برای ما خیلی مهمه و این یک امر منطقی و طبیعیه. یعنی عدم همگونی میان زبان و فکر و زبان محاوره از دوران قاجاری به این سو ادامه داشته. بسیار از افراد فوق العاده باهوش مملکت هم میبینه که زبان فاخر به کار نمیبرن و در نوشتن و در گفتار کم میارن. چرا؟ چون بهش اهمیت ندادن، چون در سالهایی که به فراموشی سپرده شده این فرهنگ ما جدیت به کار نبردن. ما اول باید خودمون این انگیزه رو در درون خودمون به وجود بیاریم. در داخل وقتی که ایرانی هستیم زبان ملی ما داره کنار زبان مادری، زبان مادری هم خیلی ارزش داره. ما نمیگیم زبان مادری آموزش داده نشه در منازل، در خانواده، در هر کجا، بلکه ما میگیم که یک زبان مشترکی که داریم و با اون با جهان صحبت میخواییم بکنیم، سخن میخواییم بگوییم، این زبان زبان فارسی است. زبان فارسی ارزش‌های زیادی برای ما داره به عنوان بخشی از هویت. خب خیلی مهم هستش که وقتی میگیم ایرانیه باید بگیم زبانمون، با اون زبان سخن بگوییم. این هستش که شما وقتی به هر ملتی میرسون ملت فخر میکنن به زبان ملی خودشون، در اروپا، در آفریقا، در هر کجای دیگه، در هندوستان، اینا به زبانی که دارن میگن ما این زبان رو داریم، هیچ خجالت نمیکشن. ما زبان فارسی باعث افتخار ماست به عنوان عنصر اصلی و اساسی سرگل فرهنگ ما. همین زبان و خط فارسی هستش که باید ازش مراقبت بکنیم و بهش احترام بگذاریم و اشاعش بدیم. متشکرم از توجهی که فرمودید.
در لابلای جمله های زندگی امروز، قدری به ایرانی بودن، زبان فارسی، هویت فرهنگی خودمان بیشتر دقت کنیم. گیومه را می‌بندیم با امید خداوند جان و خرد.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر
پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
دوست عزیز، ساعت 9:10 است. به جمع ما خوش آمدید. فراموش نکنید 24 فروردین سال 1401 خورشیدیه و امیدوارم که ایام به کامتون باشه. با احترام و فقر روشن تقدیم به شما.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایون گرامی. امیدوار هستیم که حال و احوالتون خوب باشه و از همین امروز پیگیر موضوعات سواد رسانه‌ای از طریق برنامه افق روشن باشین، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه رأس ساعت 9:10 تقدیمتون میشه. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید. خب امروز اولین برنامه از مجموعه برنامه سواد رسانه‌ای افق روشن در سال جدید تقدیمتون میشه. موضوعی که براتون در نظر گرفتیم، ناامنی مجازی، محتوای نامناسب. خب همه شما میدونید که محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در بین جوانان باعث شده که پیروی و یا به قول معروف تبعیت از این شبکه‌ها افزایش پیدا کنه. در این زمینه میشه به چالش‌های عجیبی که در فضای مجازی به راه افتاده اشاره کنیم. تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان هم این چالش ها رو به سرعت دنبال کردن و دنبال می کنن و با اون متاسفانه همراهی می کنن. حالا این سوال پیش میاد که والدین در مواجهه با فرزندانی که درگیر این نوع چالش ها هستن چه کاری باید انجام بدن؟ همچنان با ما همراه باشین در افق روشن امروز.
موضوع برنامه افق روشن این هفته رادیو سلامت، ناامنی مجازی و محتوای نامناسب آسیب زننده به ویژه به کودکان و نوجوانانه. از شما میپرسم، آیا تا به حال تجربه دیدن فیلم یا مطلبی رو داشتید که حالتون رو دگرگون بکنه؟
بله، من واقعیت چون تو محل کارم خیلی با اینترنت سر و کار دارم در رابطه با اخبار، تحلیل ها و بله، من یادم هست که اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود برای اون خانومی که متاسفانه توسط همسرش به قتل رسیده بود و واقعا میگم خدمت شما، حال منو بد کرد، خیلی خیلی حال منو بد کرد که هنوز که هنوزه اون صحنه و حالا عکس برای من باز شد، خیلی حال من دگرگون شد.
بله متاسفانه اصلا هیچ کنترلی روی فضای مجازی نیست. برای خود من خیلی پیش اومده که یه چیزی دیدم و فکرش حتی شب نذاشته من بخوابم، یا بچه‌م چیزی رو دیده که خیلی سوال ازم پرسیده، خیلی نگران بوده که مثلا مامان همه آدم ها اینجوری میمیرن، یا این اتفاق برای ما میفته، این چجوری میشه، یا حتی من شنیدم از دوستان که خیلی چیزهای بدتری هم پیش اومده که متاسفانه من فکر میکنم تا یه حدی میشه جلوگیری کرد.
هم ناامنی هم امنیت فضای مجازی دو تا مقوله با همن، هیچ وقت نمیتونیم یکی رو داشته باشیم اون یکی رو نداشته باشیم، یا اصلا وجود نداره. هر مطلبی که سرچ میکنین خیلی خیلی شاید محتواهای ناموزون و نامتناسب برای تو باز میشه که با کلیک روی هر کدومش ممکنه به سایتایی مرتبط بشی که اصلاً صلاحیت همه افراد رو نداشته باشه. متاسفانه از ماست که بر ماست.
با توجه به طرح موضوع ناامنی مجازی محتوای نامناسب، امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر کامیار نیسانی هستیم، مجری کارشناس این برنامه، که قرار هست در ارتباط با موضوعی که مطرح شده با کارشناسان مربوطه گفتگویی داشته باشن، که در ابتدا خدمت ایشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنونده های محترم. امیدوارم که برنامه امروز برنامه پرباری باشه و ما بتونیم راجع به موضوع این هفته بحث و گفتگوی کارشناسی خوبی رو تقدیم حضور شنونده های محترم بکنیم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ما وقتی راجع به فضای مجازی صحبت میکنیم، خیلی اوقات، یعنی بیشتر برنامه ها، حالا در کل رسانه، به این سمت و سو میره که ما از فضای مجازی به عنوان یک فضای ناامن یاد میکنیم، هرچند که خیلی ها معتقدن از طریق این فضا دارن کسب و کار میکنن و به قول معروف چیزهایی یاد میگیرن، اما چرا ناامن میشه گاهی اوقات؟
بله، واقعا ما بارها در برنامه افق روشن تاکید کردیم که مزایای فضای مجازی بیشمار هست و بر کسی هم پوشیده نیست.
درسته.
و ما هر روز در حال استفاده از این مزیت‌ها و امکانات هستیم، اما رسالت برنامه افق روشن این هست که راجع به برخی از تهدیدها و آسیب‌ها صحبت بکنه و سعی بکنه هوشیاری لازم و آگاهی کافی رو برای استفاده کننده ها و کاربران فراهم بکنه. امروز هم ما قراره که راجع به بحث محتوای مجازی صحبت بکنیم و همونطوری که حضرت عالی و همه مردم گرانقدر مستحضر هستند، فرهنگ در هر جامعه‌ای متشکل از عناصر متعالی، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهایی است و این فرهنگ کمک می‌کنه به اینکه ما زیست اجتماعی امن و آرامی رو داشته باشیم و بتونیم اجتماعمون رو هر روز به کمال و تعالی بیشتری رهنمون بشیم.
بله.
اما این سوال رو می‌خوایم در برنامه امروز جویا بشیم که آیا در فضای مجازی، در سطح تولید پیام و یا استفاده از این پیام‌ها و مواجهه و ادراک با این پیام‌ها، ما از این فرهنگ متعالی، از این فرهنگ امن اجتماعی برخوردار هستیم؟ آیا خانواده ها، نوجوان ها و جوان ها در مواجهه با پیام های مختلف فضای مجازی میتونن امنیت لازم رو داشته باشن و به درستی و با آگاهی و هوشیاری لازم نسبت به استفاده از فضای مجازی اقدام بکنن یا نه؟ برخی تهدیدها و مخاطرات وجود داره که نسبت به اونها باید آگاه بشیم و جویا بشیم و دانش خودمون رو در این زمینه افزایش بدیم. این نکته کوتاهی رو من عرض بکنم.
بله.
اون که دانش رسانه‌ای این روزها بسیار ضروری است و باید همه اعضای اجتماع نسبت به اینکه دانش خودشون رو افزایش بدن تلاش بیشتری بکنن. قطعاً همه خانواده ها هم وظایفی در این حوزه دارن که بسیار مهمه، همونطوری که همه خانواده ها روی رفت و آمد فرزندانشون، دوستانشون، محیط اجتماعی که در اون تعامل میکنن، مدارسشون حساس هستن و دقت نظر دارن، قاعدتاً نسبت به فضای مجازی که وقت زیادی رو بهش اختصاص میدن جوانها و نوجوانها هم باید این حساسیت و نظارت رو داشته باشن. و ما در برنامه این هفته قراره که راجع به همه این مواردی که به اختصار عرض کردم صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین. پس بیش از این دوستان شنونده رو منتظر نذاریم و در ادامه گفتگوی شما رو با کارشناسان خواهیم شنید. امروز در خدمت جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، و خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه خواهیم بود.
شنونده های عزیز رادیو سلامت، برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی این برنامه با سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، همراه و همصحبت خواهیم شد و در خصوص موضوع این هفته صحبت میکنیم. جناب سرهنگ سلام، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید به برنامه افق روشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و صبح خیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون و با آرزوی قبولی طاعات عبادتتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزار. به همچنین بهترین آرزوها برای جناب عالی و همکاران و خانواده محترمتون. ما امروز با هدف افزایش هوشمندی مخاطبین گرامی برای استفاده آگاهانه از رسانه‌های مجازی و اینترنتی حضور جناب عالی هستیم و قراره که راجع به امنیت محتوا در فضای مجازی صحبت بکنیم. همینطوری که همه مستحضر هستند، در سطح جامعه امنیت همیشه یک عنصر کلیدی و مهم هست برای زیست اجتماعی و قاعدتاً در فضای مجازی که تبدیل به یک دنیای بی‌پهنا و بی‌مرز شده، این امنیت از عنصرهای بسیار مهم هست. به نظر جنوبالی با تلاش‌هایی که دارید، آیا در حال حاضر امنیت لازم در سطح مواجهه با محتواهای متنوع فضای مجازی برای کاربران در سنین مختلف وجود داره؟
خب من سوال یا فرضیه که شما مطرح کردید کاملا صحیح هست، اما باید تمام مؤلفه هایی که مربوط میشه به تامین امنیت در این حوزه بررسی بشه. نگاه کنید، خیلی ساده هست، ما متاسفانه، یعنی این یک مقوله عام و کلی هست در کشور ما متاسفانه یا خوشبختانه مردمانی داره که خیلی به فضای مجازی علاقه‌مندن. ضریب نفوذ اینترنت هم در کشور ما بالاست، استفاده از تجهیزات و ارزم به حضور شما بازم بالاست، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم در کشور ما خوب می‌دونید نسبت به جای دیگه رکورد میزنه. متاسفانه تمام محتوایی که در اختیار این افراد قرار می‌گیره، یعنی یک کودک 3 یا 4 ساله تا یه فردی که حالا تا 100 سال تقریباً به یه شکل هیچ گونه بلوکی وجود نداره، بستر وقوع یا تولید این محتوا معمولا خارج از این کشور هست و متاسفانه هیچ گونه بلوکی هم وجود نداره که بخواد تمیز یا سری یا ناسره رو تشخیص بده و اینکه چه درصدی یا چه جمعیتی بتونن از چه محتوایی بهره مند بشن. در بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به اینکه خیلی پیشگام هستن در عرصه تکنولوژی‌های موبایلی و اینترنتی، شما میبینید که نظام ملی بهره‌وری از اینترنت داره اجرا میشه، یعنی اینکه نظام سنی در قالب کودکان و نوجوانان، جوانان، خانواده، مشاغل، ولی در کشور ما متاسفانه همچین چیزی وجود نداره. عرضم به حضور شما، خب بحث سیمکارت‌های دانش آموزی و اینترنت‌های پاک دانش آموزی هم یک زمانی مطرح شد که اونم تقریبا فکر کنم به فراموشی سپرده شد. همه اینها دست به دست هم میده، متاسفانه بهره‌مندی بیشتر هموطنان ما هم از شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های غیربومی هست. محتوایی هم که در این شبکه‌ها تولید میشه بعضاً مغرضانه هست، بعضاً مغایر هست با آداب، فرهنگ و شئوناتی که در کشور ما مهم قلمداد میشه و همین باعث میشه که متاسفانه امنیت فکری، روانی، فرهنگی، اجتماعی اون شخص و حتی کشورمون هم متاسفانه خدشه‌دار بشه.
جناب سرهنگ، چقدر پر ریسک هست این فضا؟
واقعاً کسانی که مثلا به ما مراجعه میکنن میگن که مثلا کودک ما مورد هتاکی قرار گرفته، عکس کودک ما یا مثلا دوست خانم خیلی مثلا کم سن سال ما مورد سوء استفاده قرار گرفته، برای ایشون ارزم به حضور شما پیام های ناجور اومده. ما همیشه اینو میگیم، میگه وقتی شما وارد این فضا میشید باید این ریسک رو بپذیرید. جعل عنوان اینجا به راحتی اتفاق میفته، انتشار تصاویر خصوصی شما، ببینید یک اشتباهی همیشه صورت میگیره. خیلی از کسانی که به ما مراجعه میکنن، حالا مخصوصا خانم ها، میان میگن گله‌مندن، میگن تصاویر شخصی و خصوصی ما منتشر شده، از ما گرفتن، حالا تو کانال های مستهجن، حالا تو جاهای دیدن از چه استفاده میکنن. بعد ما ازش سوال میکنیم، میگه نه، من کانالم کانال خصوصیه، کانال عمومی نیست که این رو بهره برداری کرده باشم. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم تو کانالش خب 2-3 هزار نفر 5 هزار نفر ایشون فالوور و دنبال کننده داره و همین فالوور و دنبال کننده اینها هم میتونن به محتوای شما دسترسی پیدا کنن. هر کدوم از اینها میتونه یه تهدید برای شما باشن.
جناب سرهنگ، از ریسک پذیری فضای مجازی من از خدمتتون جویا شدم. خب. و با این در حقیقت روی کرد که چقدر مخاطبین در مواجهه با پیام‌های مختلفی که در فضای مجازی مثل اینستاگرام مشاهده میکنن دچار ریسک پذیری میتونن بشن و چقدر اعضای خانواده به خصوص نوجوانها و جوانها نسبت به این پیامهای متنوعی که تولید میشه و خیلی هاش اون نظارت لازم رو هم قاعدتا نداره میتونن در معرض خطر مشاهده و مواجهه قرار بگیرن. راجع به این اگر که بفرمایید خیلی سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم، سوال در من به جای هستش. عرضم به حضور شما، خیلی از مراجع کنندگان به پلیس فتا، حالا بعضیا در قالب شکوایی قضایی به پلیس فتا مراجعه میکنن، بعضیا با پلای ارتباطی که با پلیس فتا هست با ما تماس میگیرن، همیشه گله‌مند هستن از انتشار تصاویر خصوصی خودشون یا محتوایی که بر علیه اونها داره منتشر میشه یا اینکه کودکشون در معرض محتوای نامناسب قرار میگیره. ببینید، ما هر وقت صحبت از بهره‌مندی از فضای مجازی میکنیم میگیم آسیب‌ها، تهدیدات و فرصت‌ها. خب این همون تهدیدات و آسیب‌ها دقیقاً همینجا هستش. ببینید، تقریبا میشه گفت محتوایی که در این فضا به اشتراک گذاشته میشه، 80% محتوایی که در این فضا تولید میشه توسط 20% از گروه کاربران تولید میشه، یا به عبارت دیگه 80% جمعیتی که تو این فضا هستن مصرف کننده آرا و عقاید 20% هستن. متاسفانه محتوایی هم که در به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر میشه محتوای مناسبی برای تمام گروه های سنی نیست. حالا کشور ما که جای خود دارد، بعضی وقتا هم گله‌مندی زیادی هستش که هموطنان میان به ما میگن که مثلا عکس و تصاویر ما شخصی ما در شبکه‌های حالا مثلا مستهجن، حالا به هر منظورهای خاص و مغرضانه داره منتشر میشه، بعضی قضیه گله‌مندن. خب ببینید، وقتی خود شما یک صفحه‌ای رو، یک پیج رو در اینستاگرام ایجاد می‌کنید، تصاویر شخصی و بسیار عکس‌های بسیار خصوصی و حالا شخصی خودتون رو اونجا قرار میدید، این ریسک رو باید بپذیرید که تصاویر شما مورد سوء استفاده قرار بگیره. ببینید، خیلی از خانواده‌ها میان اعلام میکنن که مثلا عکس کودک ما در فلان کانال، که حالا کانال میتونه مستهجن باشه یا عرض نگار باشه، قرار گرفته. وقتی ما ریشه‌یابی میکنیم میبینیم خود اینها این عکس رو، تصاویر رو منتشر کردن، حالا در پیجشون قرار دادن. بعد وقتی اینها اعلام میکنن که ما پیجمون پیج شخصی بوده، پیجمون پیج عمومی نبوده، اون فالوورهایی هم که در اون پیج شما هستن به اونها هم دقت کنین. بسیاری از آزار و اذیت هایی که حالا اتفاق میفته، مزاحمت هایی که اتفاق میفته، توسط همون فالوورها هست، چون اونها دیگه وقتی شما کسی رو به عنوان فالوور وارد پیجتون میکنین، دسترسی بهش میدید، اونها میتونن از عکس ها و تصاویر شما استفاده کنه. بعضی وقتا هم تقطیع، بعضی وقتا هم تکنیک های فتوشاپی این اجازه رو میده که متاسفانه بروز حجمی بر علیه شما زیاد بشه. ما پرونده های زیاد داشتیم، زندگی های زیادی رو من مد نظرم هستش که متاسفانه بر اساس این صحنه انگاری از هم پاشیده، اعتماد های زیادی که واقعا فرو ریخته. این هستش که متاسفانه یک آسیب جدی هست که متاسفانه این شبکه های اجتماعی، پیامرسان های پربومی که اصلا تناسخی با فرهنگ و آداب و شئونات ما ندارن، به خانواده های ما وارد.
بله جناب سرهنگ عزیز، شما چند بار از خانواده اشاره فرمودید، چقدر خانواده ها به آگاهی و هوشیاری لازم برای هدایت اعضای خودشون مجهز هستند؟
ببینید، من بخوام خیلی شفاف صحبت کنم، متاسفانه یک مقدار سطح فرهنگ بهره برداری از فضای مجازی در کشور ما پایین هست. متاسفانه خیلی کم کار شده، حالا اون نهادهایی که وظیفه داشتن آگاهی رسانی کنن کم بوده، فیلم و آثار و مستند تلویزیونی کم ساخته شده در خصوص آسیب‌ها و تهدیدها. تقریبا بیشتر از کنار این مسائل و مشکلات ما گذشتیم و دوست نداشتیم بهش دست بزنیم. خب این باعث میشه که این اتفاقات بیفته. نقش خانواده اینجا نقش خیلی پررنگیه، نقش خانواده نقش پررنگیه. خب ما توصیه‌های مسئولین حالا روانشناسی رو داشتیم، توصیه مسئولین آموزشی داشتیم که خب کودکان باید از یک سن خاصی وارد فضای مجازی بشن. اما قضیه کرونا ویروس و اتفاقاتی که افتاد، حدودا ما تقریبا اقدامی که کردیم برخلاف توصیه کل دنیا همین بود، برخلاف اون توصیه ها کودکان رو وارد فضای مجازی کردیم. ولی وقتی شما بچه رو وارد فضای مجازی میکنید، یک تجهیزات هوشمند یا اسمارت دست بچه‌تون میدید و ایشون مشغول تدریس میشه یا درس خوندن میشه، متاسفانه شما میبینید که به راحتی وبگردی یا هرزگردی در فضای مجازی براش اتفاق میفته و در معرض اون محتوا قرار میگیره. اینجا خانواده نقش به عنوان نهاد اولیه جامعه پذیری واقعا نقش کلیدی داره. خانواده حتما باید نظارت کنه. این نظارت هم که من عرض میکنم یک نظارت تقابلی نیست، اصلا در تقابل با کودکتون، با دانش آموزتون، با فرزندتون نباید قرار بگیرید. عرضم به حضور شما، آموزش دادن به کودکتون، بهره‌مندی از این فضا که چگونه بتونه به صورت هوشمند بهره مند بشه. حالا یک سری نرم افزارها و یک سری بلوک ها و فیلترها هم هست، خانواده ها میتونن گوشی فرزندانشون رو به اون مجهز کنن و یک نظارت هوشمند و دقیق تری بر فرزندان خودشون اعمال کنن.
به نکته بسیار قابل تأملی اشاره فرمودید، اینکه خانواده ها واقعا با روی کرده تقابلی راه به جایی نخواهند برد.
نه، واقعا این فضا فضا تقابلی نیست.
بله، چه توصیه‌ای دارید برای اینکه خانواده ها بتونن با هوشیاری کامل و نظارت درست فرزندان خودشون رو نسبت به مخاطرات این فضا آگاه بکنن و هدایت مطلوبی رو انجام بدن برای اینکه هم بتونن از فرصت‌ها استفاده بکنن، هم آسیب‌ها و تهدیدها رو حداقلی بکنن؟
به عنوان یک کارشناس انتظامی مسئله رو عرض می‌کنم. بیشتر وقت‌ها می‌بینم که خانواده‌ها حالا نمی‌دونم برای سلب مسئولیت یا هر چیز دیگه، یک گوشی رو دست بچه‌شون میدن برای ساکت کردن اون، یا برای اینکه چند ساعت از حالا آسیب‌های اون فکری بچه‌شون راحت بشن، بتونن استراحت کنن. این یک واقعا اشتباه بزرگی است که اتفاق افتاده. تمام عملکرد کودک در فضای مجازی باید با نظارت شما اتفاق بیفته. حالا البته من میگم کودک، اصلا کودک بهره‌مندی از فضای مجازی نداره، ایشون میتونه مثلا از بازی‌های خاص استفاده کنه، اما شما به نظام سنی بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باید دقت کنید. مثلا بهره‌مندی از شبکه اجتماعی اینستاگرام اون بر اساس اون چارچوبایی که در خارج از کشور ترسیم شده مثلا 14 ساله، حالا مثلا پیام رسان ها 16 ساله، بعضی از بازی ها 18 ساله، بعضی بازی ها 16 ساله. حتما نظام سنی رو رعایت کنید، به کودکتون حتما باید این آموزش بدید. ببینید، خیلی از موارد کودکان ما قربانی اون ترس خودشون میشن و گیر افراد ناباب میفتن در فضای مجازی. باور بفرمایید که ما پرونده داشتیم که حالا مثلا یک دختر خانومی که سوم ابتدایی بوده، دوم ابتدایی بوده، پنجم ابتدایی بوده، گیر افراد شیاد و کلاهبردار افتاده، ازش تصاویر نامربوط خواستن و متاسفانه در بعضی موارد هم این کودک متاسفانه از ترسی که داشته اون رابطه‌ای که با پدر مادر خودش نتونسته برقرار کنه مجبور شده به اون خواسته اونها تن بده. و این آسیب هست. حتما کودکتون رو آموزش بدید که اولین